أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه رعد را تقدیم می داریم و این که الان تلاوت شد آیه شماره 36 و انشاءالله آیه بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. در آیات پیشین به آیه انتهایی عرایز دیشب خواندیم که پایان کار دو گروه رو خداوند سبحان مطرح کرد، جماعتی که پیش نیاز لازم وصول به بالاترین سطوح رحمت خدا را تحصیل کردند، در دنیا به دست آوردند، رسیدند به وادی تقوا، فرو رفتند در میدان تقوا، مسلح به سلاح تقوا شدند، نتیجان شد که پای گذاردند به بهترین مقاماتی که اوکلها دائمون و زلها در بهترین شرایط عالی‌ترین و برترین موقعیت‌های غیر قابل تصور و ادراک که چهره واقعی بهش رو دیشب خدمت عزیزان می گفتیم پای گذاردن. این پایان کسانی است که عقبل الذین اتقوا، پایان اهل تقواست، و عقبل کافرین النار، و پایان کافران هم مقابل اهل تقوا مطرح می شن. قهر الهی است و دوزخی است که از درون جان و اعمال ایشان به در می آید و بر می خیزد و پیش خواهند فرستاد. دیگه تکرار نمی کنم عرایض رو که از وقت بهره بیشتری ببریم. باز هم حضرت پروردگار برای اینکه آدرس رو دقیقاً به بندگان خیش بدهد، راه رسیدن این بهشت از کجاست، از کدام وادی باید گذر کرد، تقوا چگونه حاصل می شود، الفبای تقوا چگونه تحصیل میشه برای انسان، اون شمه‌هایی که دیشب خدمت عزیزان خواندیم از سخنان امیرالمؤمنین، شگفتا کلمات امام المتقین، یک گوشه‌ای بود از خطبه 192 و خطبه متقین امیرالمؤمنین که خدمت عزیزان گفته شد که روح رو به پرواز در می آورد حقیقتاً، و اگر دلی آماده باشد همان می شود که حمام شد، که هنگامی که سخنان امام به پایان رسید در اون خطبه این که دیشب قسمتی از اون رو دقایقی خدمت عزیزان بازگو خواندم، با اتمام خطبه فسنق الحمام، کسی که طالب بود و طلب کرده بود که امام این سخنان رو بازگو کند، یه صیحه ای زد و جان داد. امام فرمودند سخنان حق چنین بر دلهای آماده اثر می کند، و مرغ تن از قفس جان به پرواز در آمد. حال راه رو در آیه بعدی حضرت پروردگار راه رسیدن به تقوا را نشان می دهد که راهی نیست جز از مسیر وحی، کلام الهی و کتاب خداوندی، و در این حال به این بهانه پاره از موضع گیری ها رو در پیشگاه قرآن و در مقابل قرآن هم مطرح می کند که بسیار لطیف و زیبا بازگو می شو. بعد هم آیه بعدی اتمام حجتیست که می رسیم انشاءالله. والذین آتیناهم الکتاب، آنها که به ایشان کتاب دادیم، یفرحون به ما انزل الیک، اینها به نشاط و شادمانی می رسند به سبب آنچه که بر تو نازل شده از پیامبر، یعنی به سبب نزول قرآن. اما و من الاحزاب، از پاری از این احزاب و گروه ها کسانی هستند که نه، جور دیگری رفتار می کنند. کلمه آتیناهم الکتاب، این که ما به ایشان کتاب دادیم، یا تعبیر مجهول اون کسانی که اوتو الکتاب در قرآن اصطلاحی است برای یهودیان و مسیحیان عمدتاً. گاه در ردیف اینها مجوس هم می آید در پاره از آیات، اما عمدتاً این خطابی است برای یهودیان، عنوانی است برای یهود و نصارا در قرآن، کسانی که کتاب داده شدند، یعنی وحی ناب الهی به اینها داده شده است، تورات دارند، انجیل دارند، حال چه کردند با اون، اما این لقب و عنوان این جماعت است. کسانی که اینها بهشون کتاب داده شده است، از اینها جماعتی هستند که وقتی با قرآن آشنا میشوند و کلام ما را میشنوند، یفرحون، اینها شادمان میشن، منبسط میشن، دلخوش به این کلام میشن و رفتارهای بسیار شایسته انجام میدن و به دنبال اون بسا میگروند و ایمان میآورند. نکته بسیار عمیقی رو قرآن بازگو میکند و من لازم میبینم که این جمله رو استفاده کنم از این شیوه بیان قرآن که بارها گفته ایم عزیزان. قرآن کتابی است که در اون انصاف آموزش داده میشود. حضرت پروردگار هنگامی که جماعات مختلف رو یاد می کند، کافران، مشرکان، یهودیان، مسیحیان، مؤمنان، همه گروه ها رو وقتی یاد می کند، با یه انصاف عجیبی، با یه نگرش دقیق و منصفانه ای از جماعات مختلف یاد می کند که این قد یه نوع آموزش برای مسلمانان و مخاطبان قرآن و جامعه اسلامی است که چوب هر راج نزنن این سو اون سو به هر گروه و جماعت و فکری و جماعاتی یک جا و یک باره. یعنی ملاحظه می فرمایید که ولو این که به ظاهر موضع اهل کتاب یهود و نصارا در مواجهه و مقابله با پیامبر موضع جالبی نیست، اینها مقابله کردند و الان عرض میکنم خدمت عزیزان، اما در میان همین گروه مسیحیان، یهودیان در عصر نزول قرآن بعد از اون تا امروز، تا عصر و زمان ما، جماعاتی بودند که اینها قابل ستایش و ستودنی هست رفتارشون با اسلام و مسلمین. لذا قرآن صراحتا فرمود سوره مبارکه آل عمران آیه 113، لیسو سواءً، گمان نکنی که اهل کتاب یکسانند و شما باید یه برخورد با اینها داشته باشید. وقتی میگویید یهودی یا مسیحی، همه یعنی یه سنف و یه جنس و یه سنف، نه، لیسو سواءً، من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله، در میان این اهل کتاب کسانی هستند که آیات قرآن رو میخوانند، تلاوت میکنند این آیات الهی را، آنا اللیل، نیمه های شب، و هم یسجدون، و اینها سجده می کنند به حقیقت این آیات، می پیوندند به این آیات و ایمان می آورند به این آیات. به صراحت خداوند تو این آیه وقتی بازگو می کند، هم یهود رو می گیرد هم نصارا رو. البته کفه به اصطلاح این گونه سخن گفتن در قرآن به سوی مسیحیان سنگین تر می شود و ملاطفت بیشتری از اون سو دیده می شه در بیان قرآن. سوره مبارکه مائده آیه 82، و لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، میابی پیامبر کسانی که بیشتر با شما مسلمان ها سر دوستی دارن مسیحیان هن، نه یهودیان. ذالک بانهم منهم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون، چون در بین اینها سوابق اون روحانیت و آدمان خاص و اون زهد خاص مسیحی و حالات ملاطفت مسیحی و رحمت مسیحیت بوده است، اینها کمتر استکبار میکنند با شما، برخلاف یهودیانی که وقالت طائفتون من اهل کتاب آمنو بالذی انزل علی الذین آمنو و چند نهار. قرآن پرده بر می دارد و توطئه جماعتی از یهود رو بازگو میکند همون روز که میگفتن بیایید دست به دست برویم، اسلام و ایمان رو ابراز کنیم، اما یه چند روزی مماشات میکنیم، میریم یک باره با هم برمیگردیم و دست میشوییم از این دین و پشت اسلام و پیامبر و مسلمانان رو خالی میکنیم، میگیم رفتیم، خبری نبود، برگشتیم. این توطئه شوم شیطانی بود که یهودیان علیه پیامبر مکرم اسلام داشتن. وکفرو آخره لعلهم یرجعون، ما این کار میکنیم تا دل اونها رو خالی کنیم، اونها رو برگردانیم از دین.
میبینید که به شکل دقیقی تحلیل میکند قرآن. حسن اون جماعت میگوید، عیبشان میگوید، میزان تندی و تیزی جماعتی رو، ملاطفت و مهربانی رو بازگو میکند، بسیار زیبا. خب آیه مورد نظر ما، والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، این از اون دست آیاتی است که منصفانه بازگو میکند که در میان همین جماعت کسانی بودند که سر مهربانی به اسلام داشتند. به مناسبتی نام بردم از بزرگی از عالمان یهود در مدینه در مباحث سوره مبارکه عنکبوت خدمت دوستان عزیز، عالمی که پای به مدینه میگذارید هنوز باب الاوالی بر سر زبان اهل مدینه شنیده میشود، الحوائط السبعه، هفت بستانی که مزرعه نمونه، نخلستان نمونه مدینه بود در عصر بعثت پیامبر مکرم اسلام به هجرت پیامبر به مدینه، از آن عالم بزرگی است به نام مخیریق، از بزرگترین عالمان یهودی است، آمد با پیامبر آشنا شد، مجموعه وجود خودش رو تقدیم پیامبر کرد، سرمایه خودش رو، این باغها رو به پیامبر بخشید، هبه کرد، اسلام آورد، در محضر پیامبر آموزش دید. اما پاره از جماعت و یهودیانی که نمی توانستند یه چنین چیزی رو تحمل کنند که یه عالم اونها بیاد به این شیوه پیامبر بگرود، ترورش کردن، کشتن این مرد رو. به شهادت رسید و پیامبر در مرگ او گریست، در شهادت او گریست. یه چنین چهره هایی در میان مسیحیان، در میان یهودیان، چهره های درخشان، چهره های خاص مطرح شدن، به قرآن اشاره میکنه. این قصه قصه‌ای بوده است که تا امروز، تا عصر و زمان ما هم ادامه دارد. اینی که قرآن بازگو میکنه و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، بله از یهودیان هم بودن که اینها اومدن به عدالت رفتار کردن، پیوستن. اینی که شهد شاهد من بنی اسرائیل، در تفسیر این آیه من گفتم که مراد همین عالم است، همین که اسم بردم، که شاید شأن نزول این رو با نام مخیریق بسیاری از مفسران گره زده اند و این استفاده رو کردن. در عصر و زمان ما هم عزیزان این چنین است. یعنی نگاه منصفانه رو که میبینیم چقدر در این 3-4 دهه اخیر، 4-5 دهه اخیر چهره‌های جهانی رو میشناسید که یفرحون بما انزل الیک. قرآن فعل مضارع به کار میبرد. این مالی زمان خاصی نبود، ادامه دارد، تا قیامت ادامه دارد، این سیر ادامه دارد، تا مهدویت ادامه دارد. این حالات نامهای بزرگی که بسیاری از عزیزان با تألیفات اینها آشنا هستید، 1976 پرفروشترین کتاب در فرانسه همین کتابی بود که بارها به فارسی ترجمه شده است و آقای پروفسور بوریس موکای این کتاب رو نوشت، تورات انجیل علوم تجربی، با همین عنوان ترجمه شده است در پارسی. این مرد بالاخره رئیس کلینیک جراحی دانشگاه پاریس گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. یه مسیحی است که می آید این چنین به دامن اسلام و ایمان میاد، نه غیر اهل کتاب. بالاخره آقای روژه گارودی رو خیلی از دوستان آثارش رو می شناسند، دبیر کل حزب کمونیست فرانسه است، گفت اشهد ان لا اله الا الله. در همین دوران معاصر خود ما، عصر و زمان خود ما، آقای پروفسور مارشال جانسون، بالاخره شخصیتی که رئیس دپارتمان جنین شناسی امبریولوژی در دانشگاه فیلادلفیا گفت اشهد ان لا اله الا الله، در مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد اسلام خودش رو به پیوست و بازگو کرد. کم نیستند کسانی که از این جماعت الان در قم مشغول تحصیلند، از همین یهودیان و مسیحیانی که یفرحون بما انزل الیک، در سراسر زمین کم نیستن از کسانی که انصاف به خرج دادن. آقای مایکل هارت 4 PhD داره، یعنی ریاضی، فیزیک، استرونومی، عرض به خدمتون حقوق، نویسنده کتاب 100، اولین شخصیتی رو که به عنوان اثرگذارترین و موفقترین شخصیت تاریخ بشری معرفی میکند محمد ابن عبدالله است. اللهم صل علی محمد. 3rd شخصیت عیسی مریم است، به 16th اون موسی عمران، این نویسنده مسیحی با تمام ارادت و عشق بازگو میکند و مراجعه بفرمایید ببینید که چه میگوید و چه مینویسد. قرآن نکته‌ای رو بازگو میکنه که استمرار داره در دل زمان. و الذین آتیناهم الکتاب گروهی از اینها یفرحون بما انزل الیک. اما نقطه مقابل عرض کردم این انصاف است. و من الاحزاب لحن فرق کرد. کلمه احزاب جمع حزب است. حزبه در لغت عرب به معنای پیوستگی شدید، اونی که گاه از اون تعبیر به تعصب میکنیم. مفرد این کلمه بار مثبت و منفی دارد. الا ان حزب الله هم المفلحون در قرآن، حزب شیطان هم در قرآن داریم. اولئک حزب شیطان. کلمه حزب در قرآن هم معنای کاربرد مثبت داره هم منفی، اما وقتی جمع میشه تبدیل به احزاب، همونی میشه که در سوره احزاب اینجا خدمت عزیزان بازگو کردیم که ولما را المؤمنون الاحزاب، وقتی مؤمنان دیدن این احزاب رو گفتن هازا ما وعدنا الله و رسوله. یهودیان اعراب بدوی خشن دشمنان پیامبر دست در دست هم دادند و جنگی رو به راه انداختند که به دلیل این وابستگی اینها نام اون جنگ احزاب شد و اون غزوه سنگین و نبرد سنگین رو بر اسلام تحمیل کردن. و من الاحزاب، اما از این یهودیان و مسیحیان و بسا از این مشرکان، اونهایی که به سلائق و وابستگی های گروهی خودشون سرسپردگی پیدا می کنن و با نگرش تعصبی که سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کارخونا شامی است، این گونه نگاه می کنن یونکر و بعضه اینا نه، اینها یفرهون نیستن، انکار می کنن. پاره از آیات قرآن رو اگر چیزی در اون از منافع خودشون ببینن می پذیرن. یونکر و بعضه پیامبر این موضع‌گیری رو اعلام کن، بگو که مسلمانان هم همین گونه برخورد کنن، منصفانه با این جماعت برخورد کنن، زشت و زیبا رو ببینن، دقیق یک جا نرانند. قل انما، اما تو موضع در قبال اینها استوار و محکم است. ببینید مثل همیشه عرض میکنم نوع این کلمات و سخنان، این آیه، آیه بعدی که میخوانیم عزیزان ایاک اعنی و اسم ایا جاره، همون حکایت ضرب المثل عرب است که خداوند مانند بسیار موارد و دیگر موارد هنگامی که جمله ای رو خطاب پیامبر، دستوری رو بر رسول خدا میدهد، در حقیقت مخاطب اصلی کیست؟ تمام مخاطبان قرآن تا قیام قیامت. اگر اینجا پیامبر جمله ای گفته میشه، فرد اول رسول خداست. آن به دنبال اون تک تک ما مخاطب این کلامیم. شما مسلمون ها به این که یفرهون یا من ینکر باشد کاری ندارید. شما کار خودتون رو بکنید. شما مسیر استوار خودتون رو برید. قل بگو پیامبر انما، جز این نیست که عمر تو، من مأمور شدم، تک تک ما از سوی خداوند سبحان این رسالت رو یافتیم، این امر به ما شده است، این مسیر بر ما تعریف شده است که انا اعبد الله، که او را عبودیت و بندگی کنیم، ولا اشرک به، و به هیچ گونه نه شرکی در طاعت، نه در عبادت، نه در ذات، نه در صفات، هیچ گونه شرکی به او نداشته باشیم و کسی را با او همسر و همسان نکنیم. الیه ادعو، به سوی او پیامبر بگو من فقط به خدا میخوانم، نه به خود، نه به دیگران، نه به دنیا. الیه ادعو و الیه مآب، و به سوی خداوند مآب، آب بازگشت و رجوع من است. در یه جمله بسیار زیبا کوتاه قول بگو پیامبر، خداوند سبحان مجموعه بنیانهای سگانه کل ادیان الهی و میراث 124 هزار پیامبر رو برای ما به تصویر میکشد و نقشه راه ما و سرلوحه کار ما قرار میدهد. قل انما امرتو ان اعبد الله، این شد، ولا اشرک به، شد توحیدمون. بگو من در پیشگاه خدای واحد یکتا عبودیت او را برمیگزینم. اینجا عبادت نیست، نماز و روزه نیست، عبودیت. استعذار دارید، تفاوته. عبودیت آنیست که ما در پیشگاه خداوند سبحان متحیرانه، عاشقانه، خاضعانه، پذیرای او در تمام حوزه های زندگی هستیم. عبودیت صرفاً به عبادات معنای خاص منجر نمیشه، بلکه در تمام زمینهای زندگی هنگامی که انسان تعالیم الهی رو پیش میگیرد، به کار میبندد، میپذیرد، تسلیم فرمان او میشه، چه عبودیت و بندگی که اوج کار انسان همینه. انما امرتو ان اعبد الله ولا اشرک به. حالا الیه ادعو و الیه مآب، اون مآب میشه معاد، پایان کار. من موحدانه پایان کار رو هم میبینم، در این بین هم ادعو به سوی خدا میخوانم و حرکت میکنم. یعنی ابتدا مبدع، اونگاه منتها و معاد. بین این دو عرض به خدمتون دیگه مسیر مشخص و روشن و کار اون دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. دیگه کاملا روشن ادعو اله یعنی توحید، معاد این بین هم اون تعالیمی که پیامبران میارن. بگید اصل نبوت این سه اصل رو قل بگو، این راه برای شما مسلمون ها، توحیدتون درست کنید، منتها و نگاهتون رو به مبدعتون بسازید، استوار کنید و در این بین هم صراط مستقیم رو بگیرید و حرکت خودتون رو ادامه بدید بر اساس مبانی الهی و نه ذوق زده بشید از خیلی از چیزها و نه دل زده بشید از بسیاری از برخوردها. عالمانه آگاهانه سیر خودتون رو برید. من اینجا مایلم که بهانه کنم این آیه شریفه رو و ملاحظه می‌فرمایید بعد از این مواجهه با قرآن به دو شیوه دو شکل خداوند پیامبر دستور می‌دهد، راهنمایی می‌کند به همه مخاطبان قرآن و این اصل سگانه رو برای مسلمین به عنوان سرلوحه کار ترسیم می‌کند و پیش رو می‌گذارد. مناسبت ایام رو در نظر می‌گیرم و یه تیکه یه متن براتون می‌خونم و عرایزم رو در تفسیر در آیه بعد پیگیری خواهم کرد. استعذار دارید، ما چیزی داریم به نام وصیت. وصیت وصی یعنی وصل. وقتی کسی میخواد خواسته هایی رو متصل کند به دیگران وصیت میکند. ما دو گونه وصیت داریم، وصیت عهدیه و وصیت مالیه. یعنی کسی وصیت میکند که بعد از من این اموال من، اینها که مال فرزندان و ورثه من است که هیچ اختیار من ندارم، بالاخره من در اون اختیاری ندارم، قبلا به قانون الهی تقسیم شده است، من کارش نمیتونم بکنم، اما این یه سوم از مالم که در اختیار منه در این موارد صرف کنه، این میشه وصیت مالیه. کمون که متعارف است و مسلمانان و مؤمنین چنین میکنن. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت آیه شریفه هم به همین راهنمایی میکند. نوع دوم نه، بزرگان انسان‌های وارسته آزاده مؤثر در جامعه و الهی، اینها دنبالی نیستن که بگید این رو به اون بدن، این رو به اون بدن. اینها اولا که قرار در کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. اینا چیزی ندارن که بخوان وصیت کنن به این شکل. اینها اندیشهشون، فکرشون، ایمانشون رو میخوان به دیگران متصل کنن. اینها وصایای عهدیه میکنن. وصیت اینها از جنس دیگه است. اما وصیت یعنی آنچه خلاصه فکر، خواسته و اندیشه یک انسان وارسته و آزاده است. حالا گمان میکنم که بسیاری از عزیزان شنیدید، مطالعه فرمودید، تحقیق شاید داشتید پیرامونی، اما شاید بعض از دوستان هم احتمال بدم که متن وصیت نامه یا اون شخصیتی که سیاه اون رو به تن کرده باشید شاید نخوانده باشید. با این تعریفی که برای وصیت عرض کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، هازا ما اوصا به الحسین ابن علی الى اخیه محمد ابن الحنفیه، متن وصیت نامه سید الشهدا است. یعنی وجود و مبارک سید الشهدا چه میخواهد برای همیشه تاریخ ماندگار کند به عنوان وصیت. این قل انما امرت را الان دقیقا مشاهده میکنید. هازا ما اوصا به الحسین ابن علی الى اخیه محمد ابن الحنفیه، چه کسی وصی من است؟ محمد حنفیه، برادر بزرگوارشون. استعذار دارید، علت غیبت و نبودن ایشان در کربلا ابتلاء جسمی و اون حالتی بود که در دو پای او عارض شده بود و امکان حرکت نداشت محمد حنفیه، بلا سرسپردگی کامل به ساحت مقدس امام زمان خودش و برادر خودش سید الشهدا داشت. به همین خاطر امام اون رو به عنوان وصی خودشون تعریف میکنن. ان الحسین، متن از اینجا رو شروع میشه، ان الحسین یشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، حسین شهادت میدهد با آنکه لا اله الا الله معبودی جز او نیست، وحده لا شریک له و هیچ نوع شرک و شرکتی برای او متصور نیست. امرت ان اعبد الله ولا اشرک به، داره بازگو میکند، و ان محمدن اللهم صل علی محمد عبده و رسوله و شهادت می دهم که پیامبر عبد خداست، رسول اوست، جا و عبل حق، حق را آورده است، من عنده، از نزد خداوند سبحان، و ان الجنت حق رفع الیه مآب، و ان الجنت حق و نار حق، اینها امور ثابت و حق، و ساعت آتیتون و قیامت قطعا می آید، لا ریب فیها، هیچ جای ریب و تردیدی در اون نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، و خدا برمی انگیزاند تمام خفتگان در گور را، و ان الله یبعث من فی القبور. این شد اصول سگانه رو سید الشهدا دقیقا مطرح کردن، توحید و نبوت و معاد رو. این وصیت نامه سید الشهدا. حالا به دلیل قضاوت تاریخ نسبت به حرکت او، لازم است این قسمت رو هم در وصیت نامه خودش بگنجاند. این دیگه جملات معروفی است که شنیدید، و انی لمحراج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما. مردم در طول تاریخ بدانید حسین برون نمی آید از مدینه و قیام نمی کند، به در نمی آید از مدینه جدش رسول خدا، برای طغیان، برای سرکشی، برای تکبر، برای قدرت طلبی. لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، و انما خرجت لطلب الاصلاح. کسی نمیخواد هدف گذاری سید الشهدا رو تعیین کنه، خود فرموده است من برون آمدم. در خروج یعنی قیام مقابل حاکمیت، خروج کردم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اومدم اصلاح ایجاد کنم در امت جدم. این شرائط تباه فاسد فکری، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی رو که شبی توضیح دادم خدمت عزیزان در مورد حال و هوای یزید ابن معاویه، این رو اصلاح کنم. و راهکاری که من برای اصلاح دارم، راهکار اصلاحات من، ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. یک، راهکار من امر به معروف و نهی از منکر است، و اسیر به سیرت جدی. البته امر معروف و نهی از منکر سید الشهدا موعظه و پند نیست، بند هم نیست، بلکه اون چه می کند با فکر، اندیشه، جان، شخصیت، عقاید و باور و خون و وجود خودش به صحنه امر به معروف و نهی از منکر می آید. فرمود و اسیر به سیرت جدی، و من اومدم که میخوام سیره جدم رسول خدا و ابی علی ابن ابی طالب رو، پدرم علی را زنده کنم. فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، اگر کسی پذیرفت این حرکت من رو و این روش من رو، خدا سزاوار به حق است و حق را پذیرفته است. و من رد علیه، اگر کسی نپذیرفت این روش من رو، حاضا این نپذیر، اصبرو حتی یغزی الله بینی و بین القوم، می ایستم تا ببینم خداوند به کجا می کشاند کار ما را با چنین جماعتی. به خوب خیر الحاکمین، و پذیرفتم حاکمیت الهی و اون چه برای من پیش می آید. و حاضهی وصیتی الیک یا اخی، این وصیت من به توست که ثبت تاریخ می شود، و ما توفیقی الا بالله، و در این کار توفیق من با خداست، اما من به تمام معنا علیه توکلت و علیه اونی. پیامبرانه سخن می گوید وجود نازنین سید الشهدا، به تمام معنا بر او توکل کردم، همان توکلی که دو شب قبل گفتیم، و به سوی او انابه می کنیم و علیه مآب. این بیان سید الشهدا است که وصیت وجود مبارکشون رو میبینید منطبق بر اصول سگانه و اونگاه ویژگی هایی که باید در اینجا گفته میشد. برمیگردیم به آیه شریفه، و کذالک انزلناه حکما عربیا، ورود به آیه 37 شد. و کذالک، بسیار خوب، و چنین نازل کردیم، و کذالک انزلناه حکما عربیا. عزیزان استهزار داری که ما یه اسم ظاهر داریم، یه اسم ضمیر داریم. یعنی چه؟ یعنی شما در فارسی میگوید که علی را دیدم، میتوانید بگویید که علی گفت، میتوانید بگویید علی را دیدم او گفت. این او ضمیریه که برمیگرده به چی؟ به اون اسم ظاهری که قبلا اشاره شده است و علی بوده است. یعنی اگر ضمیری شما آوردید، یه مرجع ظاهری داری که این برمیگرده به اون و اشاره به اون میکند. در کلام عرب میگید رأیت علیا و هو یقول، علی را دیدم و او میگفت. دقیقا همین هو میاد کار اون اوی فارسی رو میکنه دیگه. بله، و کذالک انزلناه، و این چنین انزلناه، آن را نازل کردیم. قبلا صحبت نشده چیزی آن میفهمد و کذالک انزلناه، مثل این که میگه انا انزلناه فی لیلت القدر. قبلا اسمی از قرآن برده نشده، اما ضمیر میاد و بر میگرداند به قرآن خداوند این ضمیر رو. بالاتر از این، زیباتر از این، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، این هو به کجا برمیگرده؟ هیچ مرجعی برای این ضمیر جز حضرت حق متصور نیست که او احدیت محض دارد. مرجع این ضمیر چیست؟ تمام تجلیات خدا در وجود و حضور حضرت اله در جان و جهان و فطرت آدمیان به تمام هستی، نیاز به مرجع نداره. انا انزلناه چیزی نیست که بخواد نازل بشه در شب قدر یک جا با اون عظمت بر پیامبر مگر وحی الهی و قرآن، لذا نیاز به مرجع نداره. اینجا فرمود و کذالک انزلناه، و ما این چنین نازل کردیم این قرآن را حکمن عربی، یا و حال این که این قرآن حکم است و عربی است. دقت بفرمایید دیگه، واقعا اعتقاد بنده اینه که این شبها این حقایق حلاوت دیگری دارد. هنگامی که کنار عتمت می نشیند این آیات و بینات قرآن، اون جایگاه حقیقی خودش رو در دلهای ما پیدا کند. فرمود حکمن، نازل کردیم این قرآن رو حکم. دو معنا در این کلمه در آیه وجود داره. کلمه حکم یک معنای اون یعنی سخن استوار، علم نافع بدون نقض، یا همان حکمت. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تمام قرآن عزیزان حکمت است. کتاب احکمت آیاتو، مجموعه آیات شریفه قرآن سخنانی است، علمی است که لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه. هیچ بطلانی در اون راه نداره، نقض نداره، نقص نداره، و تمام اون علم نافع بدون نقصان برای انسان. لذا مجموعه قرآن حکمت است. یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. و این حکمت رو اگر خدا به کسی بدهد، خیر کثیر به او داده است که انا اعتیناک کوثر خواهد شد. یه معنا پس این. معنای دوم، معنای دوم حکم همان است که لتحکم بما اراک الله. حکم یعنی آن چه موجب زدودن اختلاف و مشکل و خصومت ها و بیعدالتی ها و نگرانی ها و دلواپسی ها می شود. همانی که خداوند بازگو می کند و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون. در آیات دیگر می خوانیم اگر کسی حکم نکند به آنچه که خدا حکم کرده است، چنین و چنان است. فرمود کذالک انزلناه حکمن، این قرآن حکمه، یعنی فرامین این قرآن، آموزه های این قرآن به گونه است مسلمانان، انسان ها، که اگر در زندگی شما جاری بشه خصومت ها از میان برداشته می شود، فصل خصومت میشه، اختلافات زدوده میشه اگر عمل بشه به این آیات. اگر عمل بشه گره ها و دلپابسی ها باز میشه. اگر عمل کنید به این حکم و به آنچه ما نازل کردیم، بی عدالتی ها از میان میرود. این حکمه، چنین نکته و ویژگی رو دارد. دیگه فرصت توضیح نیست تک تک این موارد بگم. ببینید گاهی من به دوستان عرض کردم این پرونده های قطوری که میاد این گونه وارد دستگاه قضا میشه و چه بودجه‌ای از مملکت ما گرفته میشه، از مردم گرفته میشه، از بیت المال ما گرفته میشه، و چه هزینه های روانی رو مردم باید جامعه باید بپردازن. گاهی من عرض میکنم سه کلمه قرآن که یه حکمه، اگر جاری بشه، همین سه کلمه جاری بشد، به شکل فاحش این پرونده ها فروکش میکند بر روی میز قضات ما. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این حکم خدا، خذ العفو. عزیز من، در هر برخوردی اینو بیارید بذارید تو سطح خانواده، بگید زن و شوی در ارتباط یه زن و شوهر، در ارتباط دو دوست، در ارتباط اجتماعی، صحنه های مختلف، خذ العفو. بنا نیست اگر هر کسی سنگی زد شما بگویید محتسب خم شکست و منصر او، سن و به سن و جروح و قصاص. بنا نیست که بگید به غلط کلوخ انداز را پاداش سنگ است. این منطق قرآن نیست، این آموزه قرآن نیست. خذ العفو در بسیاری از موارد خدای وجود و آفرینش حکم میکند، عقل سلیم حکم میکند که ما عفو را در پاره از برخوردها پیشه بگیریم. هنگامی که اثر سازنده در اون میبینیم، عفو یعنی چی؟ عفا ای مها، یعنی محو الاثر. ما دو روش داریم در مقابله با بدی ها، تندی ها، درشتی ها، تلخی ها. یک قصاص داریم، یعنی پیگیری مقابله مثل. دوم یه عفو داریم، یعنی منع پیگرد، خذ العفو. این آقا اومده از وارد خونه شده با تمام ناهنجاری هایی که تو جامعه براش بوده، الان حال و حوصله و دماغی نداره. بالاخره بپذیر عزیز من، سرکار خانم، یه جوری عمل کن که بتوانی کمک کنی به این شرایط، نه اینکه تو هم الان به گونه مقابله کنی که حال که این گونه که حالا اومدی اخمت از برام منه، نمیدونم این خلقت برام منه، نمیدونم این چنین، خب پس برای منم از صبح اینجا بیگاری کردم، توی خونه منم چنین کردم، پس یه مرتبه میبینید آه دیگه این از رفتار به گفتار کشیده میشه، یه مرتبه جنگ مغلوبه میشه، یه مرتبه چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیده نیست، آن بینی بشخافرنده هم میبینی توی خونه زندگی، میبینید این مسائل هم پیش میاد. خذ العفو، من سادش کردم، عرفیش کردم مطلب رو، برید دو سطوح کلام این وعمر بالعرف با یه اصول شناخته شده و به اصطلاح معروف پسندیدهی با هم مواجهه کنید و برخورد کنید، نه با هر اصل و روشی، نه بر شیوهی. وعمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. یه افرادی هستن که اینها نه اینکه ناآگاهند، اما به عقل عمل نمی کنن، سفاهت می کنن. با سفیهان شما سفیهانه برخورد نکنید، بگید لا نبتغ الجاهلین و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این توصیه قرآن است به خداوندی خدا. عزیزان، اگر سه حکم در جامعه ما جاری بشه، بدونید زندگی ها قوام پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه، شیرین میشه خصومت ها و اختلافات ما. ببینید بسیاری از بزه‌های اجتماعی، قتل ها، جنایت ها و از این جنس و دست مسائلی که میبینیم، بالاخره ریشه میگیرد از آنچه حکم خدا جاری نیست. این حکمی که قرآن میگه جاری نیست. کذالک انزلناه حکما. این یک. دوم، حکما، ویژگی دوم که میفهمد عربیان. ما این گونه پیامبر نازل کردیم برای تو یه چنین توفهی رو، حکما که چنین کارایی دارد، اما عربیان. این صفت عربیان دو معنا داره اینجا باز در آیه شریفه، یعنی این واژه رو خدا به دو گونه در قرآن برای کلام خیش به کار میبرد. گاهی با واژه لسان میاد میشه زبان عربی، گاهی نه، به عنوان یه وصف کلی برای قرآن بازگو میشه که معنای دومی داره. اما اونجایی که لسان به لسان عربی مبین بدیهیست، یه پیامبری اومده است، میخواد خداوند سبحان بر او وحی نازل کنه، میشه این وحی چند وجهی باشه، با چند زبان نازل بشه؟ نه. بالاخره حافظ شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله میرود. باید به فارسی بگه، مشکلی نیست. بعد گوته هم میاد پیرو مرید حافظ میشه، با زبان خودش ترجمه میشه، خواهد دانست که حافظ چه گفته است. اما به یه زبان صحبت میکنه. خداوند سبحان وحیش رو به یک زبان میفرستد، و کدوم زبان باید بفرستد؟ به ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، با اون زبانی که اون پیامبر در اون قوم زندگی میکند. یعنی اگر پیامبری از سرزمین حجاز و عرب برخواسته است، نمیتواند این پیامبر بالای کوه ابو قبیس بایستد، بگوید به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. این مردم نگاهش میکنن، هاجواج این چی داره میگه این آقا؟ نمیتونه بگه سه الله ایزوان. خب چی میگه؟ نگاه میکنن دارن با تو که قول هو الله احد. نه اونو میتونه بگه، نه اینو میتونه بگه، نه زبان دیگه میتونه به کار ببنده. باید با زبان عربی با جماعت و جامعه سخن بگوید. لذا خداوند قرآن رو بر نبی عربی که میفرستد به زبان عربی میفرستد، و اونگاه در اختیار دیگران ترجمان اون و غیره به غیره قرار میگیرد. اما در دل این عربی بودن برای این وحی پایانی و انتهایی رازهای دیگه‌ای وجود داره که در ادامه میگه به لسان عربی مبین. شب اختزای این رو نمی کنه انجمنمون، فقط دیگه داریم آیات رو میگیم که انشاءالله پیش بریم خدمت دوستان. به هم مقدار ضرورت عرض می کنم زبان عربی عزیزان ویژگی هایی دارد که مبین است، ویژگی هایی به لحاظ ساختاری دارد این زبان و به لحاظ زبان شناسی دارد که قابل تأمل و شگفت‌انگیز و میشه گفت غیر قابل مقایسه با بسیاری از زبانهایی که میشناسیم و زبانهای زنده دنیا معرفی میشن. یک، زبان عربی زبانی است اشتقاقی نه ترکیبی، یعنی شما از ریشه لغت شروع میکنید اشتقاقات رو، بعد عجیب میشه معانی رو فهمید. آقای انصاری مینشیند و شروع میکنه به گفتن، به شما میگه مذنب از ماده زند میاد، زند از ماده زنب میاد، زنب یعنی دنباله، دنب بعد زنب یعنی گناه، یعنی عملی که انسان انجام میدهد یک لحظه اما دنباله و پیامد اون یک عمر دامن او را میگیرد. این میشه فخلقه این واژه، اتیمولوژی این کلمه. ما در زبان پارسی چنین چیزی نداریم، به این شکل نداریم در زبان پارسی. زبان فارسی زبان اشتقاقی نیست، زبان ترکیبی است. توجه دارید؟ ریشه ها این چنینه، از ریشه ها شما میتونید در زبان عربی استفاده بکنید و بهره ببرید. دو، زبان عربی امکانات واژگانی فراوان به دلیل اشتقاقش داره. میگیم سر شب، اول شب، آخر شب، پایان شب، نیمه شب، همه شبه. یه پیشوند میگذاریم ترکیب میکنیم، اما در زبان عرب نمیگیم، میگیم ساعت المغرب، میگیم قفیله، میگیم عشیه، میگیم اتیمه، میگیم سحر. دو ساعت به دو ساعت، زمان به زمان نام ویژه خودش رو داره. هرگز نیاز نیست تکرار بکنید. این امکانات زبانی کلام عرب است. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه آن میشه که کسی که با این زبان صحبت میکند امکانات بسیار زیادی داره، سرمایه زیادی برای انتقال مفاهیم و معانی داره که دستش در زبان فارسی یا انگلیسی یا فرانسه به این نسبت بسته است. این امکانات رو نداره. این سوم از ویژگی های زبان عرب اینه که شما در فارسی چیزی به نام آهنگ رو اسامی یا افعال ندارید. منوچهر وزن داره؟ داریوش وزن داره؟ نه. آن شما میگید حسن بر وزن فعل، بعد میگید حسین بر وزن فعل، بعد میلیون ها اسم تو وزن فعل و فعل میریزید. یعنی زبان عرب هر چیشو میگید هر اسم و فعلش سریعا بهتون ادبای عرب میگن که این بر وزن چیست، این ثلاثی رباعی مزیدون فیه چه وزن رو میگن. و نتیجه این موزون بودن این میشه که قاری محترم انجمن میگه من امشب میخوام سوره مبارکه حمد را به سبا بخوانم، میگوید میخواهم به نغمه نهاوند بخوانم، میگوید به عجم میخوانم، میگوید به سگاه میخوانم، میگوید به حجاز میخوانم، میگوید رست میخوانم یا بیات میخوانم که سنع به سحر باشد، در هفت دستگاه و هفت نغمه بخواند. این خاصیت این زبان، این ویژگیست، اون هم در اوجش که فصاحت و بلاغتش به نهایت میرسد. خب اینا نیست در زبان پارسی، این ویژگی نیست. شما فعل رفتن بر وزن چی؟ آهنگ نداره، وزن نداره، اما ضربه بر وزن فعل است. حالا این فاعین اللام یه نماده، بگید بر وزن ددده است و اصلا آهنگی، یعنی اصلا با دست بزنید آهنگ رو. ویژگی زبان عرب این چنین وقتی تو قرآن میرسه به اوج. من سه نکته رو اشاره کردم، بیش از این اگر بخوام خدمت دوستان بگم امکانات فعلیه. یعنی ببینید ساده عرض میکنم، خیلی سریع و گذرا، شما در زبان فارسی مؤنث و مذکر ندارید عزیزان در افعال. رفتم، رفتی، رفت. اون دوست عزیز بزرگ خدای رحمت کند گفت که بالاخره با فلانی و فلانی سه تا از اساتید بزرگ برجسته ادبیات پارسی کشور و دانشگاه تهران کنکور شرکت کردیم، قرار شد وقتی که قبول شدیم به هم خبر بدیم و اونم امکانات تلگرافی اون زمانو من اول خبر شدم. بعد گفتم چی جور به اینا خبر بدم، گفتم قبولی، قبولم قبول است، من او تو ما شما ایشان، کار رو این گونه گفتم، قبولم قبولی قبول است. در زبان فارسی ما من تو او ما شما ایشانه، اما شما در زبان عربی نه. شما اگر گفتید انت، اگر گفتید انته، بعد مشخص میشه. نمیتونید بگید که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برایت. به کی گفتید شما؟ معلوم نیست، خانومه، آقای طرفتون. این پیام رو برای کی فرستادید؟ الان شما سرکار خانوم دیگری ببینه این چه اتفاقی میفته. اما در زبان عربی هیچ مشکلی نیست، اینجا میگید برای آقا امام زمان گفتم، این را گفتم غم تو دارم. اما شما اگر این رو به عربی بخواید بنویسید چی میشه؟ سلیمی من زهلت بالعراقی علاقا من هواها ما علاقی. تا که نگاه میکنه میگه این حلت صیغه غائب مؤنث مفرد این خانم کیه که حلت مچ شما رو میگیرن. در زبان عرب این گونه شفاف سازی داریم، در زبان پارسی مبین نیست عزیزان. من اگر بخوام ادامه بدم هنوز باید این قصه دراز رو بازگو کنم، کوتاه میکنم سخنم رو که قسمت بعدی برسم. این امکانات زبان عرب است. به لسان عربی مبین، در عین این که پیامبر عربی است، اما این امکاناته. و باز سبک و بیان خود قرآن در میان زبان عرب به لحاظ سبک شناسی و متدولوژی که قرآن داره باز این چیز دیگری است. این نمانند نثر عربه، نمانند نظم عربه، نمانند متون قدیمه، نمانند متون جدیده، که این قصه هایی دارد که ما رو این خیلی نمیخوام مانور کنیم. در جای خودش اینها رو گفتیم، نوشتیم و بحث شده است. جلد دوم مشکات این مباحث رو من نوشتم، جلد دوم مشکات، بله، این رو در آیه 28 سوره مبارکه بقره کاملا نوشتم. فرمود عربیان، این یه معنا، اما یه معنای لطیف دیگه دقت بفرمایید. اینجا قرآن عربی است، میگه ما این قرآن رو نازل کردیم عربیان لعلکم تعقلون، و قرآنن این قرآن رو ما فرستادیم عربی تا شما تعقل کنید. این ربطی به زبان عرب نداره این کلمه. یا اینجا فرمود حکمن عربیان، معنای دوم کلمه عین ر به معنای آشکارسازی و پرده برداری است. به زیبایی خداوند سبحان توصیف همدمانی رو می کند در بهشت و الگو می دهد به ازواج و همسران در دنیا، چون همسران بهشتی ویژگی که دارن اینه، یکی عربن اترابا، اینا عربن. عرب از ما یعنی چی؟ از همین ماده عین و رعبه میاد و عروبه. ببینید یکی از عوامل استحکام زندگی خدا در قرآن خط رو نشان داده است. اگه ما بدخط میخوانیم، غلط میریم مسیر رو، چیز دیگری است. و جعل بینکم مودتا و رحمه، از مهمترین نکاتی که زندگی رو گرم میکنه، استوار میکند عزیزان، ابراز صمیمانه محبت زن و شوی به یکدیگر است. حالا این ابراز صمیمانه این صرفاً زبانی نیست، بله قطعا به زبان هم لازم است، اصلا نیاز داره انسان. بالاخره محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. این گوش انسان منتظره که بشنوه. در ذات انسان‌ها خدا نهاده است. زیارت امین الله رو میخونید در پیشگاه ولی خدا حضرت علی ابن موسی رضا در آستان توس، آه میگید محبتن لصفت اولیائک، محبوبتن فی ارضک و سمائک. خدا یا هم منو عاشق اولیاءت کن، هم منو در آسمان و زمین دوست داشتنی و محبوب همگان کن. یعنی در ذات انسان ها میل است به این که دوست داشته باشند و دوست داشته شوند. خب جایی که این باید از همه جا بیشتر باشه کجاست؟ بین زن و شوهر. بهترین زنان، بهترین شوهران اونها هستند که بی‌پروا، بی‌باکانه، سخاوتمندانه محبتشون رو نسبت به همسرشون عرضه میکنن، ابراز میکنن، هیچ باکی نمیکنند. گاهی این مادرای قدیمی، البته بال قدیمها بوده، خیلی یاد میدادن به دختراشون که خیلی لوسش نکنی شوهرتو، خیلی فلان نکنی، چنین نکنی. با سخاوت کامل محبتشون رو ابراز میکنن، چه در مقام گفتار چه در مقام رفتار. به این زن میگن عرب، عربن اترابا، به این شوهر میگن عرب، یعنی چنین ویژگی رو دارن. کلمه عرب، اعراب از این ماده میاد، عربیت، حکمن عربیان، یعنی کتابی که نازل کردیم این حکم است، میزداید اختلافات را، بر میدارد از میان بیعدالتی ها را. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انترازن. این یه حکمش در مبادلات اقتصادیتون، روش بدبستانتون به باطل نباشد. بعد توضیح میده این باطل چیست، به روشهای باطل، به شیوههای باطل، به استفادههای باطل. بر میداره خصومتهای اقتصادی رو از میان، مفاسد اقتصادی رو از میان بر میداره. حکم احل الله البیع و حرم الربا و تخاخره انسان درون ربا دست و پا نمیزند. این سرطان اقتصادی اجتماعی و بنیان فکن که تخبته و شیطان و من المس، عمل شیطانی مطرح میکنه خداوند سبحان به حکمش. بعد عربی، این کلام رو خدا حکم کرده است و این حکم عربی است، یعنی آشکار، شفاف، واضح. اینو پیچیده و مغلق و آنچنان نمیگوید، آنچنان روشن بازگو میکنه که همین هایی که الان اسماشون رو بردم براتون، بعضی از همین اسامی که بردم، هیچ کدام از اینا از طریق اشارات بو علی مسلمان نشدند، هیچ کدام اینها با فتوحات مکیه ابن عربی مسلمان نشدند، هیچ کدام اینها با تجرید و اعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی مسلمان نشدند، بلکه خواندند بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. خاطرم میاد الان، هیچ در ذهن هم نبود این جمله رو بگم. بله یا آقای اومد و عرض به خدمتون از یه جای دنیا گفت در فلان پارک قدم میزدم در لس آنجلس، کجا بودم چه میکردم، یه کسی من اصرار کرد، اصرار کرد، گفت خواهش میکنم بابا تو فارسی بلدی، تو میفهمی، بیا این تیکه سخن رو گوش کن، این مطلب رو دیگه. ما رو در واسی قرار داد، با هم تو پارک بودیم، اتفون رو داد من گوشی، من گوش خودش شروع کردم به گوش دادن. آقای انصاری الان اومدم مشهد مقابلت نشستم، حالا بگو چیکار کنم. چی بود اون؟ گفت گفتی ولعصر ان الانسان لفی خسر، تمام زندگی من رو به هم ریختی. حالا بلند شدم اومدم، 3 ماه قبل گوش دادم که چه کار بکنم، کجا برم، کجا باید زندگی کنم و چگونه باید زندگی کنم. ببینید یه ولعصرش، یه ولعصرش میاد، حکمن عربیان زیر و رو میکند نگاه، نگرش، شیوه زندگی و بساط انسان رو. این میشه عربی، این لفظ عرب نیست، کلام عرب نیست، اون معنای اول بود، این دوم. حالا بگم و جمع کنم سخن رو در تفسیر، و کزال که انزلناه حکمن عربی، یا این گونه این حکم رو با این شیوه برای تو فرستادیم پیامبر. حالا این خطاب همان گونه که عرض کردم، تک تک ما عزیزان، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا واق. مسلمانان، مخاطبان قرآن، خداوند بالاترین سرمایه گذاری رو کرد، نابترین، آخرین سخن خودش رو و آخرین تحفه ممکن رو فرستاد برای شما. دیگه چیزی اگر بیشتر از این خدا در ترکش کمانش میخواست به نهد میگذارد. اگر به جای این 6236 6000 رو نمیدارم 800 آیه لازم بود، باید میفرستاد، اگر کمتر از اون کمتر. خداوند یه موجودی کامل رو با تمام سرمایه گذاری، موجودی که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سنگین، پربها، گران سنگ، فرو فرستاد برای شما با تمام ویژگی ها، محتوای درونی حکمن و با تمام شیوه بیان عربیان. حالا بعد از این که اومد و نازل شد و دانستید و گرفتید، ولئن اتبعت اهواءهم، اگر بعد از آشنایی با این کتاب، بعد از مخاطب شدن این کتاب، تبعیت کردی حتی تو پیامبر و تمام کسانی که دارن میشنون و تمام کسانی که مقابلند، اهواءهم، هوای دیگرانی که اسمشون رو گفتیم که مقابله میکنن، یا هوای خودت، فرقی نمیکند. بعد ما جا اکمن العلم، بعد از این که علم آمد برای تو از این کتاب، دیگه بدان خدا تو را رها میکند، خدا تو را رها میکند. ما لک من الله من ولی ولا واق، نه ولی داری نه واق داری. برگردم این کلمه رو توضیح بدم، و لئن اتبعت اهواءهم، کلمه هوا عزیزان، هی دو چشم، واویه، هی حوز، واویه، هویه، ای سقطه، در لغت به معنای سقوط است، به معنای به زیر آمدن است. به چی گفته میشه اصطلاحاً هوا؟ به مجموعه آنچه مقابل عقل آدمی است، یعنی هنگامی که انسان به مقتضای عقل قدم برمی‌دارد، رد می‌کند، قبول می‌کند، خرد ورزانه، این یه شیوه است. اما یه شیوه‌ای که انسان عقل رو به کناری می‌گذارد، می‌گویند چرا این حرف رو زدی، می‌گوید دلم خواست، چرا این کار رو انجام دادی، دلم خواست. هوا در وجود ما عزیزان یعنی نقطه مقابل عقل، اون که از فرمان عقل و حکم عقل به درست، نام این میشه هوا در وجود انسان. و اون جمله زیبای امیر رو که همیشه اشاره کردیم که فرمود رو به عقل نسیر تحت رهبن امیر، بسیاری از انسان‌ها عقلشون اسیر هواشون میشه، یعنی در وجود اینها هوا امیر است و عقل اسیر است. آنچه خدا میخواهد اینه که عقل امیر وجود ما باشد و هوای ما تحت اشراف عقلمون عمل کنه. اما گروه دیگری این چنین میشه. پس هوا مشخص شد یعنی چه؟ سلیقه ها، کشش های دلی بدون پشتوانه، به مطابق میل نه عقل عمل کردن، هواها، امیال، کشش ها، سلائق، گمان ها، زنون، تمام اینها میشه چی؟ هوا. ولئن اتبعت اهواهم، اگر پیامبر تابع هوای دی، بعد از اینکه آمد این علم و این کتاب برای تو، به جای اون که در زندگی به این حکم عمل کنی و به اون علم عمل کنی، به هوات عمل کردی در برخورد با همسرت، در برخورد با دوستانت، در محیط کسب و کارت، در دیانتت، در سیاستت، در روابط اجتماعیت، اگر به هوا عمل کردی، بعد مالک من الله من ولی، خیلی تلخ عزیزان. خدا میدونه آن وقت که من خواهم گریست. اینجا جای ناله زدن است. مالک من الله من ولی، دیگه ولی نداری، دیگه سرپرستی و حامی نداری که حمایتت کنه. قائم علی کل نفس، دیشب میگفتیم تحت کفالتت قرار بده، دستت بگیره، زبین خوردی بلندت کنه، کاستی تو جبران کنه، کوه پشتت باشه، حامی تو باشه. دیگه ولی نداری. الله ولی الذین آمنوا، فراتر از اون حمایت نمیشی در خیر و جلوداری نخواهی شد در شر. ما لک من الله من ولی ولا واق، واق از ماده وقایه یعنی سپر، جلودار، چیزی که خطر رو رد میکنه. دیگه هیچ مانعی نداری، خدا هیچ خطری رو از تو دفع نمی کند، نه خطرهای درونی را نه خطرهای برونی. سرت سر دار میره با آزار دختره که 9 ساله، اگر تابع هوا شدی. اگر تابع هوا شدی، یه مرتبه میخونن خبر تو که وارد آپارتمان شد، همسر رو کشت، فرزند رو کشت، چنین کرد، چنان کرد. میخونند اینها رو اخبار تو و میبینن، چون واقع نداری دیگه. دیگه کسی نیست جلو توی بگیره، کسی نیست که حافظت باشه. عزیزان، اونقدر این میدان وقایه الهی گسترده است و حفظ خداوند در شرور برون نسبت به مؤمنین به شرور درون، برون رو گاهی در روایات داریم، عرض بنده تمام، گاهی در روایات داریم اینو سوره بارکه قافر که خداوند فرشتگان و ملائکه خودش رو فرشتگانی یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز پی انسان در حال حرکتن. دعا پنجم صحیفه سجادیه رو شرح کردم من، وجود و مبارک امام سجاد در صنوف فرشتگان و وظائفشون سخن میگوید که پاره از این فرشتگان موظفن که وقتی شما از این مسیر دارید میرید، نگذارن این دیوار فرو بریزد. بعد که شما گذر کردید دیوار فرو بریزد، نگذارن که این سنگ که داره از این طرف میاد به شما بخورد، بعد که گذر کردید این سنگ فرو افتد. حتی تا این حد، یعنی در مسائل مادی و فیزیکی بیرون وقایت الهی، تا برید که ادفعوا امواج البلاء بالصدقه، شب و روز داره میبارد بلا، شب و روز داره ابتلاعات میاد، اما کو چشم و گوش و دل و هوشی که ببیند با چه دستی هر آن که جانب اهل بلا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته به دو دست دعا نگه دارد. بیرون، در درون هم وقتی هست اون تبعیت، از چه افکار، از چه وساوس، از چه نیات شوم، خداوند سبحان جان و وجود انسان را عزیزان وقایه میکنه، واقع میشه و حفظمان میکنه و چه آرامشی به این جان و دل میده که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. اما پیامبر ولئن اتبعت اهواهم، اگر تابع هوا شدی به جای اون که تابع علم قرآن باشی، به حکم عربی باشی، مالک من الله من ولی ولا واق، بدون قافیه رو باختی. بدون قصه چنین است که متاسفانه پایان خوشی در انتظار تو نیست، نه در برون نه در درون، نه به لحاظ ولایت و حمایت، نه به لحاظ وقایت و حفظ و جلوداری از آسیب. خب کفایت میکنه انشاءالله فردا شب به آیه‌ای میرسیم که این آیه در سرنوشت وجود انسان اثرگذارترین آیه قرآن است و پیچیده است، و من خرسندم از این که بالاخره انشاءالله این پیام مهم رو بتوانم فردا شب خدمت دوستان در شب عاشورا بازگو کنم که یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که انشاءالله خواهیم خواند و با هم گفتگو خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت این کلامت، آیه آیه این حکم عربی، به بند بند این کتاب، سوره سوره اون، به عظمت شخصیتی که خون او ریخت تا آیه آیه این کتاب حکم عربی باقی بماند تا قیام قیامت، سر او بر فراز نیزه رفت که قرآن ذلتی نبیند، به آبروی او آن به آن توفیق نزدیک شدن به کلامت رو به ما عنایت بفرما. پروردگار لحظه ای بین ما و قرآن جدایی میفکن، زندگی ما رو قرآنی کن، اندیشه ما رو قرآنی کن. پروردگارا توفیق فهم، عمل، درک، زیستن در سایه این قرآن رو نصیب روزی ما و نسل و فرزندان ما قرار بده. به صلوات الله بفرمایید. از احکام این کتاب و حکم عربی یا یه حکمی است که این خیلی زیباست، این حکم، و اون اینه که وقتی خداوند میخواهد ارتباط بین انسانها را و جامعه رو بازگو کند و جامعه مخاطب این قرآن و مؤمنان به این قرآن رو، اون حکم رو بازگو میکند و اون واژه رو مطرح میکند. در کلام عرب واژه وخ ابدال میشه، تبدیل میشه به اخ، یعنی توخی فعلشه، بعد این واو مثل ارث و ورث تبدیل ابدال میشه، این همزه واو تبدیل میشه به همزه، میشه اخ. خود واژه وخ و اخ یعنی اتصال، پیوند، وابستگی شدید بدون انقطاع. خداوند وقتی میخواد رابطه افراد جامعه رو، مؤمنان و پیروان این کتاب رو با هم مطرح کنند، حکمی که در این باب میکنه اینه که انما المؤمنون اخوه، مؤمنان ارتباطشون با هم چیه؟ اخوت، برادری است به پارسی ما. یعنی اینها آنچنان فرو رفتند، آنچنان پیوسته با همند که لحظه ای از هم جدا نمیشن، این گونه هوای هم دارن. این حکم خداست، انما المؤمنون اخوه. این چه حکمیست عزیزان؟ یعنی هیچ ارتباطی شیرینتر، پایاتر، برابرتر از این نبود. خداوند این رابطه رو به پدر مادری تشبیه نمی کنه، رابطه اهل ایمان رو به فرزندی تشبیه نمی کنه، به برادری تشبیه می کنه. چون هیچ ارتباطی در نظام خانواده به اصطلاح همسنگتر از ارتباط برادر و خواهری نیست. رابطه والدین با فرزندان فرق میکنه، فرزندان با والدین، زن با شوهر فرق داره، اما این ارتباط، ارتباط خاص عجیبی است. حالا اگر دو برادر در ایمان به اوج رسیدن، بعد این ارتباط و اخوتشون چی میشه؟ به اوج میرسن، به بالاترین سطح میرسن. حالا اگر این دو برادر در ایمان به اوج رسیدن و بینشون ارتباط حبی شد، یعنی عاشق هم بودن، عشقشون نسبت به هم قوقا میکرد، بعد این اخوت به چه حدی میرسه؟ دیگه بالاترین سطح برادری میرسه. حالا اگر تو این ارتباط ایمانی و حبی جایگاه یکی از این دو برادر مراد بود و اون دیگری مرید بود، اگر جایگاه دیگه، من مختل نخونم، مثل این که دیگه، اگر یکی از اون دو برادر حجت و امام بود و اون دیگری مأموم بود، این اخوت به کجا میکشه؟ این اخوت به کجا میکشه؟ آقا جا داره که برای عباس ابن علی بسوزیم؟ جا داره؟ ببینید دیگه مفهوم اخوت ایمانی بالاتر از این در آفرینش خدا دیده نشده است. دیده نشده. بله سید و شهدا اصلا روابط خانوادگیشون رو تو عاشورا نشان دادن، تو کربلا نشان دادن. یعنی شما رباب میبینید، لیلا میبینید با چه عمل کردی در کربلا، شما با فرزند علی اکبر میبینید با چه عمل کردی، با برادرزاده قاسم میبینید با چه عمل کرد. اما از این که ارتباط سید و شهدا حضرت عباس ابن علی و این برادر چیز دیگه ایه. آقا فرمود علی دنیا بعد کل افا، فرزندم علی بعد است و خاک بر فرق دنیا. اما نفرمود الان این کسر زهری، نگفت کمرم برادر شکست. این اخوت، این برادریست. توجه دارید عجیب. عصر فرداست، سید و شهدا دم خیمه نشستن، سرشون رو قبضه شمشیر گذاشتن و همینطور استراحت میکنن، فکر میکنن. یه مرد دیدن داره زمین میلرزه، سرشون بلند کردن گفتن چیه؟ گفتن آقا سپاه کوفه حمله شو شروع کرد. نگاه کردن این دور و بر، فهمدن به نفسی انت یا اخی، جانم فدات برادرم عباس. سید الشهدا نمیتونه جانش رو بذل و بخشش کند، شوخی هم نمی کنه، تعارف هم نمی کنه. به نفسی یا اخی ارکب، برادرم عباس سوار شو برو ببین جماعت چی میگن. وجود و مبارک عباس ابن علی رفتند و با یه مذاکرات بسیار فنی جالب سیاسی اینها رو قانع کردن و پذیرفتن. بعد سید الشهدا فرمودن برادر اگر شد از اینها امشب رو مهلت بگیر، آخر ما امشب میخواهیم با خدا راز و نیاز کنیم، میخواهیم قرآن بخونیم، میخواهیم نماز برگزار کنیم، میخواهیم امشب خودمون رو عرشی کنیم، عروج داشته باشیم. تعابیر بسیار زیبایی دارن سید الشهدا اونجا و حضرت عباس تونستن اینها رو قانع کردن. خدای رحمت کند مرحوم شهریار رو. یک شب از عمر فزون میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند. کار حسین فاطمه به جایی کشیده است که از شمر مهلت بگیره یه شب. آرامشون کردن برگشتن. خب این جمله جمله عجیبی بود، به نفسی اند یا اخی. حالا ببینیم پاسخ این جمله رو حضرت عباس ابن علی چگونه میدن. بگذارید یه شمعی از مختل خدمتون بخونم و عرضم رو تمام کنم. محضر مبارکتون، بسیار از سخن، اما من از اینجا عرض میکنم خدمت شما که کان عباس، این رو ابن شهرآشوب میگه در مناقب، کان عباس، عجیبه، واقعا عجیبه. بارها من گفتم خدمت دوستان، بالاخره هر کدام از این بزرگان وقتی میومدن تو میدان رجز میخوندن، مفاخر خودشون، نسبشون رو و این موقعیتاشون رو میگفتن دیگه. خواندیم براتون، انتن کرونینگ فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن، من فرزند حسن ابن علی هستم، چنینم، انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بالنبی، حضرت علی اکبر. همه با این شیوه خودشون رو در اوج نسب، جایگاه و مفاخرشون رو بازگو میکردن، خودشون رو معرفی میکردن. اما ابن شهرآشوب میگه حضرت عباس ابن علی که به میدان آمد خواست خودش رو معرفی کنه، جور دیگه ای معرفی کرد. گفت که لا ارحب الموت از الموت رقا، مردم من کسی هستم که از مرگ باکی ندارم هنگامی که مرگ به سوی من آید. حتی اواری فی المسالی تلقا، تا جایی که زیر نیزه ها و شمشیرها بدنم پنهان بشه آماده هم تا اونجا. نفسی لنفس المصطفی طهر وقا، جان من فدا و سپر بلا و پیش مرگ جان فرزند پیامبر حسین. حالا اگر مایلید که اسم من رو هم بدانید، انی انا العباس، اسم من عباس. حالا اگر میخواید نسبت من را بدانید که من کیم چیم، انی انا العباس اقدو به سقا، من مشهورم به سقای برادرم. و تفلانه تشنه لب برادرم. آمد و گفت لما را وحدته، تنهایی برادر رو دید دیگه، گفت یا اخی هل من رخصه، آیا به من هم اجازه میدید من به میدان برم؟ جمله سید الشهدا این بود، هیچی نگفت اول سید الشهدا، اول کاری که سید الشهدا کرد این بود، فبک الحسین علیه السلام بکاءً شدیدا. سید الشهدا با صدای بلند شروع کردند بگریستن. ثم یا اخی انت صاحب لوایی، بعد گفتم برادر تو علمدار منی، یعنی اگر تو رفتی دیگه کار کاملا تمام است. فمود برادر قد زاق صدری و سئمت من الحیات، دیگه نمیتونم تحمل کنم حلقوی بریده علی رو ببینم، نمیتوانم تحمل کنم بدنهای بر خاک خنتیده رو ببینم. سئمت من الحیات و اريد ان اطلب ساری من هؤلاء المنافقین، و بخوام انتقام این عزیزان خدا رو بگیرم. فقال الحسین علیه السلام فاطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء. برادر حالا که این چنه، پس اگر میتونی یه مقدار آب برا فرزندان من بیار، آخر تو سقام منی. فذهب العباس علیه السلام، دیگه من نمیخونم بقیه مقتل رو، میدونید تا کار با اونجا کشید، حمله کردن. فقطعوا علیه الطریق و احاطوا به من کل جانب، فحاربهم، مبارزه کرد، اومده بیرون داره آب رو میاره، حتی ضربه نوفل الازرق علی یده الیمنا، زدن به دست راست. فقط آها، فحمل القربه علا کتفه الایسر، دست چپ مشک رو منتقل کرد. فضربه نوفل فقط ایده الیسرا من الزن، دست چپ رو از میان قطع کردن. فحمل القربه به اسنانه، با دندان داره حمل میکند. و جا و اسهمون فاصاب القربه، اما این باره تیری آمد به مشک خورد، اریق ماها، آب ریخت. به اینجا که رسید ثم جاء سهم آخر فاصاب صدره، تیر بعدی آمد بر سینه مبارکش. فانقلب عن فرسه، از اسب باژگون شد، از اسب به زیر افتاد. اینجا بود که جواب اون به نفسی انت رو حضرت عباس، فوقع علی عرض و هو ینادی. ببینین چی گفت وقتی رو زمین افتاد در حال بر خاک افتادن، یا ابا عبدالله علیک من السلام، یا ابا عبدالله علیک من السلام. به مجرد این که سخن رو شنید، وجود مبارک سید الشهدا خود رو رساند کنار جسم برادر. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.